بسم الله الرحمن الرحیم.
اول اینو بگم که امروز 101مین روز آغاز نشر و فرهنگسازی خطبه فدک. خدا را شکر میکنیم، هممون شکر کنیم. نعمتی را خدا به ما داده که به هزاران، گاهی اگه یه خود دقیق باشیم به میلیون ها نفر در روی زمین نداده. من شما را نمیشناسم، اما الان میگم همین نسبت و فامیلی که اینجا الان اومدی دلیل بر این که از میلیون ها نفر جلوتری. در روز منشنبه یک استاد از دانشگاه قرآن و حدیث حضرت عبدالعظیم و یه عده شاگردانشون، شاید 30 نفر 35 نفر بودن، مادراشون هم بعضی ها بودن، اومدن همه چادری پیدا میشه اینجوری از جاهای مختلف یه عده شاگردان یک دانشگاه بیان همه چادری و نسبتاً رو بگیر. بهشون گفتم این حالتی که شما دارید جایی پیدا نمیشه روی زمین، شکر خدا رو انجام بدید. البته خیلی بهشون توصیه کردم. اولین عرضم در این روز، چند روز به تولد حضرت زهرا مونده و شما بسیار کار خوبی کردید، کار ابتکاری کردید که کیک تولد حضرت زهرا گرفتید، به من هم فوق‌العاده محبت کردید. اینو میخواستم بگم، در زمان ما چیزی که پیدا نمیشه وفاست. اصلا عجیب غریبه این مسئله، لذا این جلسه رو خیلی قدر بدون. از دیروز که فهمیدم که جلسه هست همجوری فکر بودم که این چند دقیقه اینجا چی بگم جالبه، گفتم طرحمو که در این چند روز شروع کردم به شما بگم که طرحم چیه، و شما پیش قدمی کردید، هم به من خیلی محبت کردید. این آقایانی که اینجا الان هستن اکثرشون در سال 60 با هم کلاس داشتیم تا سالها، اون موقعی که کلاس شروع کردیم سال اول دانشگاه، همه رو یادم. ما از سال 60 تا حالا خب کلاسای زیادی داشتم، فردی بچه هایی هستم با وفا، اما جمعی شما اولین گروه هستیم از اون تاریخ تا الان. دقت کنیم، فردی داریم اما از تاریخ سال 60 حالا شما اولین و برترین گروه هستین که به صورت جمعی با هم دیگه ارتباط دارین، با ما هم ارتباط دارین. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه معتقدم اگر کسی نسبت به معلمش، نسبت به دوستش، نسبت به شریکش، نسبت به برادرش، نسبت به پدرش با وفا باشه، نسبت به پیغمبر و نسبت به امام زمان هم با وفاست. عرض کنم خدمت شما که به اون خانم‌ها گفتم که این نعمتی که شما دارید، چون نعمت دارید باید کار کنید. امشب هم به شما می‌خواستم همینه بگم، بگم که شما که انقدر الحمدلله تعارف ندارم جلوی پدراتون، به پدراتونم راجع به شما بچه‌ها میگم، خیلی کم هستن خانواده‌هایی که هم پدر هم پسر ها همه یه سنخ و یه جور باشن، خیلی کم هستن. شما و پدرتون اینجوری هستید، الحمدلله این لطف خداست. اینو نگه دارید با ابزارهای مختلف، شما پدران و خانمهاتون که مادران هستن، بچه ها را به شدت و همیشه و پشت سر هم دعا کنن، این خیلی مهمه. بچه ها هم وفای خودشون را نسبت به پدر مادر و نسبت به امام زمان نشون بدن. امروز یه آقایی آمده بود که من اینو گفتم، مشکلات سنگینی داره، در پیش داره، خدا تعالی حفظ کرده. من وقتی گفتم کسی که پدر مادر داره مشکل عمیق و اساسی نداره، گفت خیلی به دلم میشینه، همینی که تعالی من هنوز مثلا مشکلات سختی دوچار نشدم. فقط شرطش اینه یه کاری کنید پدر مادرتون از شما قلبن راضی بشن و دعا کنن. یکی از الطاف بی نهایت خدا به من اینه که بیدار شدم زود، در زمان جوانی بیدار شدم. مادر نداشتم اما بارها و بارها با بوسیدن پای پدرم، از جورابشو از پاش در آوردم و کف پاشو تو صورت و سرم گذاشتم، با ابا و عمامه که خیلی علاقه داشت، پدرم با گریه منو دعا کرده و امروز نتیجهش همینه که الان اینجا خدمت شما نشستم صحیح و نسبتاً صحیح و سالم و یه کارای انجام میدم. بچه ها و پدرها، اگر آدم نسبت به پسرش پدرش با وفا باشه، اگر مذهبی باشه نسبت به امام زمان هم با وفاست. پریروز در مدرسه این برنامه بود، خیلی کیف کرد، خیلی مدرسه رو ندیده بودم. به من زنگ زدم 20 روز 10 روز پیش، گفتن که ما این هفته نوجوان و مسائلش رو داریم، چند نفر متخصص، نوجوان و تغییرات فیزیکی، نوجوان و تغییرات روحی، نوجوان و مثلا خطاب خدا، نوجوان و چی صحبت کردن. به من گفتن برای شما یه برنامه گذاشتیم. گفتم چی؟ برای کیا؟ گفتن سال دوم راهنمایی، چون راهنمایی دیگه اول نداره امسال. گفتن گذاشتیم نوجوان و امام زمان. گفتم باریکالله به سلیقه و ذوقتون. عجیب بود. من راجع به پدر مادر خیلی صحبت کردم، ولی مثل اون صحبتی که روز سه‌شنبه ساعت عرض کنم که 11:30 تقریبا تا 12 سه رو صحبت کردم، بعدم پاسخ به سوال بود، نداشتم تا راجع به پدر مادر. از فضای اونجا حرفم این بود که امام از لغت امه، یعنی پناه و مادر. حتی در اسم گذاری در عرب و لغت یعرب ابن قحطان و لغت اسماعیلی و ابراهیمی، وقتی برای امام میخواد لغت انتخاب کنه، امام رو انتخاب کردن. امام از ام یعنی پناهگاه، امتم یعنی کسانی که یه پناهگاه واحد دارن، امام ام امت. بعد جمله رو اونجا گفتم، شماها میدونید اما تذکر میدم، در فرهنگها تشبیه میکنن، میگن آقای قد و قوارهشون مثل سروه. خب میگن مثل سروه، اگر گفتن سروه مبالغه زیاد کردن. میگن این آیدنتیتی یا هویت یا این همانی بین مبتدا و خبر دلیل بر مبالغه زیاده. سوال میکنم آیا ائمه که وحی میگن مبالغه میکنن؟ چی میگن؟ این حق و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. شعر یعنی اوج مبالغه، اصلا صنعت شعر یعنی مبالغه دیگه. خب امام رضا علیه السلام راجع به امام چی گفته؟ امام رضا راجع به امام نگفته امام مثل برادر دوقلوس، امام رضا نگفته امام مثل پدر مهربانه، امام رضا نگفته امام مثل مادر نیکوکاره، گفته چی؟ الامام الوالد و شفیق والاخ و شقیق والام البرت و بالولد الصغیر. اینو من اخیراً بهش توجه کردم که تشبیه نکرده، آیدنتیتی ایجاد کرده، هویت. امام برادر دوقلو هست. یعنی چی؟ یعنی من امام زمان، من امام رضا، اینو امام رضا فرموده، اینقدر سطحم آوردم پایین و آوردم پایین میارم پایین، با توی بچه شیعه برادرت هستم. با برادرت چجوری احساس صمیمیت میکنی؟ با منم احساس صمیمیت کن. الامام الاخ و شقیق، اینو اخیراً مثلا یه دو سه ماهی دقت کردم. الامام الوالد و شفیق، امام پدر پرمهره، شفیق با محب با رحیم فرق داره، حتی با رؤوف فرق داره. وقتی کسی خیلی مهره بدون توقع پاداش و مجازات داشته باشه میگن شفیق. شفیق صفت مشبه هم هست، الامام الوالد و شفیق، امام پدر مهربانه، نه مثل پدر مهربان، از همه بالاترینه. اون روز اون دانشگاهیه که اومده بودن به استادشون گفتم که اگر شما به پدرت بگی که مثل مادرم میمونی در محبت، خوشش نمیاد، میگه منو به مادرت تشبیه میکنی. امام رضا علیه السلام کل ائمه رو گفته الامام الام البره بالولد الصغیر. امام مادر نیکوکار است نسبت به فرزند خردسال نفه، به عقل نرسیده، اهل لغزش و اشتباه. خیلی عجیب این جمله. امام اینه. این محبت در غیر از دین، خدا لعنت کنه وهابی ها را که یکی از گروه هایی هستن که مهر و محبت دینی و فطری رو تبدیل کردن به خشونت و عرض کنم که اخلاق خشن که هستن. البته فطرتن اینجوری نیستن، به بچهشون علاقه دارن، بچهشون رو دوست دارن، ولی در دین محبت نسبت به پیغمبر، نسبت به حضرت زهرا، محبت نسبت به امیرالمومنین، نسبت حتی به خلفاشون، اون محبتی که ما نسبت به ائمه‌مون داریم اونا نسبت به خلفام ندارن، فقط اداریان خوش. میخواستم اینو به شما بگم که مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها در این 101 روز که امروز هست ده ها پالس محبت برای من زده. من به خواب اعتقاد ندارم، اعتمادم نمی کنم. خوابای دیدن راجع به همین کارای خطبه فدک نه که اصلا احتیاج ندارم نقل کنم. یه دونه از محبت های حضرت رو نقل می کنم خدمتتون. برای کتاب پدر بگو چه کنم من ازش بپرسین چند ماه تو وزارت ارشاد بود؟ تو در ارشاد 10 ماه. نه مسئله مثلا وحدت، نه سیاسیه، نه چه، هیچ، 10 ماه. پس فدک من باید چقدر توی اداره ارشاد باشه برای اجازه؟ در این موقعیت الان قبل از عید هفته آخر اسفند 1 هفته ای اجازه شد داد خطبه فدک، الان زیر چاپ. این یکی از الطافش. به هر کس میگم خطبه قدیر رو شروع کردم، یه خورده که صحبت میکنم اشکش جاری میشه، در حالتی که برای خطبه قدیر من مبتکر نیستم. البته این کاری که میخوام بکنم نشده، اما درباره ترجمهش و شرحش اینا مبتکر نیستم. حضرت زهرا سلام الله علیها ام ابی هاست، یعنی پناهگاه پدرشه، یه لقبش. کنیشون اینه که ام الائمه نقبا، یه صفتشون لقبشون لیلت القدر خیر من الف شهر. این حضرت زهرا و شوهرش امیرالمومنین علیه السلام کسی کوچکترین گام براشون برداره هی جاهای مختلف پالس میزنن که ما فهمیدیم حواسمون هست. و من الان که نشستم اینجا نمیتونم شک کنم که این 101 روز که در کار خطبه فدک حضرت زهرا بودم چطور بر من گذشته. از شما فرزندانم، از شما بچه هم، از شما برادرانم، از شما نوه هم، از شما دوستانم تقاضای عاجزانه دارم منو کمک کنید، چون کار خطبه فدک از خطبه قدیر مشکل تره یه مقدار. عرض کنم که ما در نوروز، شب پنجم نوروز در فاطمه اول بحث فدک رو رسما شروع کردیم. البته لطف خداست، شما هم قراره هفته 5 ساعت، حداقل هفته 5 ساعت به ما وقت بدین. لطف خداست که من 21 سال پیش با مشورت با حاج آقا کمال مرتضوی، خدا همین الان از مجلس ما به روح او و پسرش جمال طبقهایی از نور رو احسان بفرماید. یکی از راه‌های وفا اینه که به یاد گذشتگانمون باشیم. صدها بار من ازش شنیدم شبی نمیخوابم مگر اینکه برای تمام استادهام طلب مغفرت میکنم بعد میخوابم. حتی اون زنی که در 4 سالگی خودش میگفت مثلا ننه مثلا حسن که در مشهد منو در 4 سالگی حروف الفبای عمه جزوهم یاد داد، این وفاشون. چون اینجوریان تأثیرشون زیاده. اسم بردن، دعا کردن ذوی حقوق جزء وفاهای درجه اول ماست. پرانتز بسته. عرض کنم خدمت شما که می‌خواستم شروع کنم، دیدم 20 سال پیش من راجع به خطبه فدک حدود 200 جلسه شرح کردم که یکی شده کتاب نماز، یکی شده کتاب روزه، بقیهش رو بچه‌ها دارن درست می‌کنن. جلد اولش رو ادیت کردم تو این ایت، یه جلدایی هم یه خود ناقص بود که 3 جلد شرح میشه، یعنی از خطبه قدیر جلوترم در کار خطبه فدک. منتها اینو میگم برای اینکه همتون، شما، عرض کنم خدمت شما که آقایونی که اینجا هستن منو کمکم بکنن. خطبه فدک حداقل 50 برابر خطبه قدیر روش کار شده، کار علمی شده، شرح نوشتن، لغت نوشتن، دربارش کار کردن. اخیراً هم که خدا خیر بده آیت الله وحید خراسانی رو قوغا کرده که امسال یکی از کارهای ابتکاری که شده بود، من رفتم وارد فرودگاه شدم مبهوت شدم، دیدم در فرودگاه قبرستان بقیع، فرودگاه که جای عمومیه، قبرستان بقیع و در نیم سوخته حضرت رو به نمایش گذاشتن در زیباترین صورت و زیباترین کار هنری. انصافش اینه، گفتم هر کس این کارو کرده باید پاشو بوسید، کار فوق العاده کردن. درباره خطبه فدک خیلی کار شده و هم ترجمه کردن، هم شرح کردن، هم شعر گفتن، هم کار کردن. منتها ما کارمون شاگرد پادویی، من یعنی کارم با شماها که بچه‌های نزدیک من هستیم شاگرد پادو هستیم. یعنی چی؟ یعنی بهترین جنس رو، بهترین پلوپز را تا تولید میکنه کارخونه، ولی ویزیتوره که اینو به دست مشتری ها میرسونه. من ویزیتورم، من پرزنتیشن میکنم، من جنسهای بهترین رو که علما ایجاد کردن میبرم به مردم معرفی میکنم. کار ما هم اینه، نشونم داده تاریخ که خدا در این کار ما را توفیق داده. نویسنده و محقق و اینا هستن و زیادن. ما باید امروز کاری که میکنیم کار پرزنتیشن انجام بدیم، ویزیتوری کنیم، به مردم برسونیم. لذا شروع کردم در صحبت ها مرتب گفتم که ما کارمون ویزیتوری و به اصطلاح معرفی و فرهنگ سازی. فرهنگ سازی فقط کتاب نیست. به بعضی ها که میگم مثلا من میخوام کار کنم، کتاب نوشتی، ترجمه کردی، کو؟ میگم نه، ترجمه کردم، کتاب نوشتم، زیر چاپم هست، ولی کارم فقط این نیست. کارم اینه که اول به همه بگم خطبه فدک، همونطوری که گفتم خطبه قدیر و بی نتیجه نبود. یه گزارش کوچولویی به شما بدم چون همتون این آقا رو میشناسید. یه آقایی هست، پیرمرد 76 ساله است در مشهد، که این مترجم خطبه قدیر ماست، به انگلیسی میدونین دیگه. ایشون مدت‌ها هند بوده، پاکستان بوده، 80 روز دور دنیا گشته، کشورهای اروپایی بوده، کاری ندادم، ترجمه کرده. من رفتم مشهد این دفعه همین 5 روز که بهش بگم خطبه فدک رو هم ترجمه کن. ایشون خیلی به من محبت داره، منم بهش میگم مای بیست تیچر، بهترین معلم من، مای مستر. گفت سید خیلی موفقی ها. گفتم چطور؟ گفت تو تمام دنیا خطابت پخش شده. گفت از هند چند روز پیش به من زنگ زدن که ما در نمیدونم شهر چی مباحثه خطاب قدیر داریم، متن انگلیسی شما رو داریم کار میکنیم، چند تا اشکال میپرسید. وقتی رسیدم اونجا گفتم میخوام خطبه فدک منو ترجمه کنی، گفت خیلی کار دارم، داره امام شناسی های سید محمد حسین حسینی تهرانی رو ترجمه به انگلیسی میکنه، خیلی کارش. گفت کار تو رو بر همه مقدم میدارم، چون کارت فوق العاده است، خودت هم آدمی هستی که قدردان هستی. خب کارهای دیگه من انجام میدم. قرار گذاشتیم با ایشون که خطبه فدک رو با دو تا مقدمه که من نوشتم ان شاءالله ترجمه کنم. منظورم اینه کار ما چیه؟ فرهنگ سازی. فرهنگ سازی یعنی بره توی ویترین، بره توی کیف، بره توی تاخچه و توی تابلوها، بره کجا؟ این فرهنگ سازی میکنه. و مرتب هم باید بگیم از من بپرس که در این 9 سال و 101 روز مؤثرترین عامل برای فرهنگ سازی خطبه در داخل و خارج چی بوده؟ بپرس از من، میخوام بچه ها یاد بگیرم. از من بپرس تا من بگم جوابشو. فردی صحبت کردن، فیس تو فیس، پرزنتای شخصی اما مدام. این خارجی ها که من بلد نیستم، شما بهتر از من بلدیم، میگن following makes perfect، پیگیری به تکامل میرسونه. پراکتیس میکس پرفکت، فالوینگ هم میگم. اگر ما کارمونو ادامه بدیم نتیجه میگم. من به نتیجه ای نرسیدم جز با پرزنتای فردی. اینقدر که صحبتای فیس تو فیس فردی مؤثره، منبر 1000 نفر 2000 نفر تو جلسه مؤثر نیست. و این کاریست بدون اینکه من شعورشو داشته باشم که چقدر کار خوبیه، از پیغمبر اکرم یاد گرفتم. پیغمبر وقتی پیغمبر شده، خاتم الانبیا است، فردی صحبت کرد. امیرالمؤمنین رو فردی تربیت کرده، خدیجه کبرا سلام الله علیها رو فردی تربیت کرده، زید ابن حارثه رو فردی تربیت کرده. نمیخوام بگم کار جمعونو بذارم کنار، میخوام بگم که حوصله کنیم. اگر ما کار فردی بکنیم و فردی تربیت کنیم به نتیجه میرسه. در این 101 روز تمام تعطیلات رو تهران بودم، یه ابتکارم امسال دادم و اون اینه که لحظه تحویل سال رو تو خونمون جلسه گذاشتم. تحویل سال رو با ختم خطابه و با 2 تا 10 دقیقه صحبت و با زیارت آل یاسین شروع کردم، خیلی هم عالی بوده. تمام نوروزم تهران بودم، هر کس اومد دیدنم گفتم خطبه قدیر، خطبه فدک. موثر نیست. حداقل روزی 10 تا گروه اومدن، این 15 روز 16 روز میشه 180 گروه. هر گروه حداقل 2 نفر بودن، که بیشتر بودن، خیلی بیشتر بودن. میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، به آیه های قرآن قسم میخورم که خطبه قدیر حقه، به آیه های قرآن قسم میخورم که خطبه فدک هم حقه، و به اسم اعظم خدا امام زمان سوگند یاد میکنم که اگر ما کوچکترین قدمی برداریم، ائمه بزرگترین تأیید رو دارن. شما نمیدونین در این چند وقته من فقط همینجوری گفتم نذر خطبه فدک، بیش از 20 مورد تو این چند وقته به من مراجعه کردن که کارهای نشدنی داشتیم، نذر خطبه فدک کردیم برآورده شده. حالا مقدارش مهم نیست، 1,000 تومان یا 1,000,000 تومان مهم نیست اصلا اینا، اما اینی که حاجت داده و مردم اعتقاد داره. خطبه فدک من الان در 4 محور میخوام صحبت کنم، کمکم کنید. 1. فضائل حضرت زهرا. حضرت زهرا نه آن است که ما میدانیم، نمیگم تحقیقات، تحقیقات واژه بزرگیه، من اهل تحقیقات نیستم، در این مطالعاتی که داشتم راجع به حضرت زهرا اینجا نشستم الان اینجوری میگم، خداوند متعال در مخروط هستی اول پیغمبر آفریده، دوم دو نفر. معتقدم الان قدرت علمی و تکوینی و تقوایی و تصرف در طبیعت و عالم آفرینش امیرالمومنین با حضرت زهرا برابره. الان که اینجا نشستم میفهمم معنای قول پیغمبر در شب عروسی چیه که فرمود علی از زهرا اطاعت کن، زهرا از علی اطاعت کن. فقط امیرالمومنین علیه السلام 2 خصوصیت داره که به خاطر اون خصوصیت حضرت زهرا تواضع میکنه، یکی شوهرش، یکی امام زمانشه. این خیلی نکته مهمه، چون شوهرشه ازش اطاعت میکنه به امام زمانشه. من الان 4 خط رو دارم کار میکنم، به من کمک کنین. اگر کمک کنین زودتر انشاءالله به نتیجه میرسیم. کمک شما اینه که پرزنتای فردی کنین، به افراد بگین که انشاءالله در این کار بگین که خطبه فدک، اگر کسی خطبه فدک را حفظ کنه ما بهشون کمک هزینه کربلا میدیم، اگر کسی خطبه قدیر و خطبه فدک رو حفظ کنه تمام هزینه زمینی کربلا رو که حدود 1,000,000 خورده بهش میدیم. خطبه فدک هم اون خطبه رو من انتخاب کردم که محمد باقر انصاری کار کرده، تحقیق کرده، دیگه من کار موازی نمی کنم. با ایشون هم توافق کردیم و به اصطلاح هم توافق مکالمه کردیم هم توافق مالی کردیم، به اصطلاح که یعنی در واقع من ازش امتیاز رو یه مقدار خریدم به این معنی که منم بتونم چاپ کنم، ولی انصاری نکرد. 1. لذا شما نظرشو بگید، آثارشو بگید، اون وقت من الان در 4 خط کار میکنم. 1. ترجمه، شرح، لغت شناسی خطبه فدک. خطبه فدک حداقل 50 برابر خطبه قدیر لغت داره. من برخلاف خطبه قدیر لغتای خطبه فدک رو جدا جدا کار کردم، شده 280 لغت که در ملحق میارم دنبال همین کتابایی که میارم دنبالش لغت‌ها رو آوردم. ملحقات خطبرم که پیوسته هست، همونهایی که آقای انصاری آورده که یکیش همین عیادت مهاجرون انصاره، اونا رو هم آوردم، لغتای اونا رو هم آوردم که حدود 280 تا تقریبا ما لغت معنا کردیم. تمام آیات قرآن رو حتی 1 کلمه‌شو تو گیومه آوردم، توی ترجمه آدرسشو آوردم. قراره که انشالله از این به بعد 2-3 روز دیگه خطبه قدیرمون چاپ جدیدش در میاد. قراره که از این به بعد خطبه قدیر و خطبه فدکمون صفحه‌هاش استاندارد باشه، یعنی هر چاپی بشه فانتزی بزرگ کوچیک بگن صفحه مثلا 65 معلومه که از کجا شروع میشه. این کار رو کردم مثل قرآن‌های عثمانی و حتما این کار رو انشالله خواهم کرد. در 4 خط الان کار میکنم، یکی شرح و ترجمه و اسلام مطالب خطبه فدک. بپرس از من که علمیت حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک نسبت به خطبه قدیر چه جوریه، بپرس از من اینو. حضرت رسول چون برای 130,000 نفر صحبت کردن، عمومی بودن، خیلی ساده گفتن مطالب رو، یه خود مفصل. گاهی 50 جمله پیغمبر رو حضرت زهرا تو 3 جمله گفت. قوغا کرده، نه خیلی ادبی صحبت کرده از زهرا. چرا ادبی صحبت کرده؟ برای اینکه با هیئت دولت صحبت میکرده. مهاجران و انصار سرانشون اونجا نشسته بودن، کسانی که نژادن اهل حجاز بودن، عرب بودن، ادبیات بلد بودن، ولی پیغمبر برای اون صحبت کرده، رو کم کرده. حداقل 60 استعاره و کنایه گفته که من یکی از اینها رو در کتابهای لغت بخواستم بگردم تایم گذاشتم 10 ساعت طول کشید تا پیدا کردم. اصلا قوغا کرده حضرت زهرا. لذا این خط شرح و ترجمه خطبه فدک بسیار کار مشکلی است، ولی به لطف خدا و امیرالمومنین و کمک حضرت زهرا 1 ماه مونده به عرض کنم که نوروز در سال 92 با وقت گذاشتن حدود 300 ساعت خالص کارشو انجام دادم، الان رفته برای پروسه چاپ. پس 1 خطم شرح خطبه فدک، 2 فضائل حضرت زهرا. فضائل حضرت زهرا دو جنبه داره، جنبه های تئوریک داره و جنبه های پرکتیکال داره که برای خانم ها و برای دختران ما خیلی مؤثره. حیا و عفت و حجاب و نماز و عبادت و رفتار با شوهر و تربیت فرزندان، اینا کم گفته شده در برز، نوشته شده ولی گفته نشده. میخوام کلا رو اینا خیلی صحبت کنم به خاطر خود به فدک، چون حضرت زهرا الگوس و مقام عصمت کبرا داره و خداوند متعال ببین چیکار کرده در این شهرک، اسمشو اخیراً اینجوری میگم، میگم شهرک آفرینش، در این شهرک آفرینش 5 فرماندار و شهردار آفریده و 14 فرماندار آفریده، یکیش فقط زنه و 13 تاشون مرد هستن. و این نشون میده که تأثیر زن، اینو گفتم قبلا به شما هم گفتم، میتونه حداقل 13 برابر مردان باشه. و اینه که راجب مقامات حضرت زهرا نوشته شده علما و محدثین ما رضوان خدا بر اونها باد و از بین اینها از همه اینها برتر و مفصلتر دائرة المعارف نویس مشهور 14 قرن علامه مجلسی که ایشون درباره حضرت زهرا قوغا کرده تو کتاب بهار با بیان اونهایی که داره و روایاتی که آورده. خط سوم من مقایسه خطبه قدیر و خطبه فدکه. در مقایسه 2 سال پیش منبر رفتم 25 جلسه صحبت کردم، ولی الان دوباره میخوام این کارو بکنم. مشترکات خطبه قدیر و خطبه فدک، مثلا یکی از مشترکات اینه که هم اون یک دوره اصول اعتقادات داره، هم این یک دوره اصول اعتقادات داره. یک دوره نیمه کامل اخلاق داره، اینم اخلاق داره، اون احکام داره، اینم احکام داره، اینا مشترکاتشه. درباره دفاع از ولایت امیرالمومنین علیه السلام خطبه قدیر قوغا کرده، خطبه فدک هم قوغا کرده. مختصاتش اینه که خطبه فدک ادبی است بسیار و خطبه فدک راجع به فدک مفصل صحبت کرده و دفاع کرده. از مختصات خطبه فدک همین مسئله مطرح کردن فدکه که اگر فرصت بود دلم بخواد 5 دقیقه گزارش بدم، چون ایناشون نمیدونید که درباره فدک چه اتفاقی افتاده. اینم خط سوم منه که مقایسه بین خطبه قدیر و خطبه فدک مختصات، و یه مقاله نوشتم دلم بخواست دیگه رفت برای چاپ که شما بدونید، نوشتم پدر و دختر از یک تبارند. اون وقت یه حدود 30 جمله مشترک شبیه هم گفتم، پدر میگوید دختر میگوید، اینا رو آوردم در مقدمه همین خطبه. بعد خیلی چیز استثنایی جالبی شده الحمدلله با تمام بیسوادیم، و واقعا خدا اصلا نمیتونم بگم که خدا چیکار میکنه. خط چهارمم که خیلی مهمه و حتی خودم تا چند سال پیش، تا 1 سال پیش نمیدونستم، این داستان فدک اصلا چیست. حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال مال دنیا بود، این فدک از کجا اینجوری شد؟ مقدمه این که فدک غصب شد 4 زمین است که اینا ایجاد کردن. صحابه نشر حدیث رسول رو که ممنوع کردن، امامت، اجتهاد. این 4 چیزی که ما با سنی ها تفاوت اساسی داریم زمینه شد برای این که اینا بتونن فدک رو غصب کنن. فقط فدک رو غصب کردن؟ نه. اینجوری به شما بگم، در مطالعاتی که من کردم در کتاب‌های مرحوم علامه عسکری و مدارکی که ایشون داده، مثلا باید بگم که پیغمبر اکرم با مثلا ملاکای امروز 100,000 تومان ملک داشته و بقایا داشته، ارثیه داشته، که از این 100,000 تومان 20,000 تومانش فدکه. پیغمبر یعنی اینقدر اموال داشته؟ خیلی بیشتر از اینا. از کجا آورده بوده؟ از موقعی که پیغمبر اومده در مدینه، انصار شروع کردن به پیغمبر هدیه دادن، اصلا بخشیدن، زمینهایی رو بخشیدن، باغهایی رو بخشیدن، عرض کنم خدمت شما که ارتفاعاتی رو بخشیدن، آبادیهایی رو بخشیدن، خونههایی رو بخشیدن که خیلی زیاد، ترکه رسول. یکی از اونهایی که پیغمبر بدون جنگ به دست آورده به عنوان فیع فدکه. پیغمبر چند تا اموال اختصاصی داره، انفال، فیع، صفایا، خمس. اینا چیزایی بوده که حق اختصاصی شخصی پیغمبر بوده، غیر از خمس و اینا که خب از به اصطلاح اموال مردم میرسه، و غیر از اونایی که از جنگ ها حق اختصاصی پیغمبر بوده، چیزایی که به پیغمبر بخشید. یکی از اونایی که به پیغمبر بخشیدن یه شخصی است به نام مخیریق، یهودی پولدار، ظاهرا بچه نداشته. این مسلمان میشه، وصیت میکنه همونجا تمام اموالشو بدن به پیغمبر. وقتی یکی از اون چیزایی که پیغمبر داشته حوائط سبع است، جمع حائط، حائط به باغ میگن که دیوار داره. اون زمان ها باغهایی که دیوار داشته خیلی گرون قیمت بوده. تمام اینها رو به مجردی که ابوبکر لعنت الله علیه نشست بر مسند خلافت قصبی، تمام اینها رو مصادره کرد. لذا مصادره فقط مال فدک نبوده. علت این که امیرالمومنین علیه السلام به حضرت زهرا گفتن، شکایت کرده که وکیل منو از فدک بیرون کردن، علت این که حضرت زهرا رفته، برای اینکه امیرالمومنین خواست حضرت زهرا بره، خودش هم گفت پیش عمر نرو، پیش ابوبکر برو، او عرق است، یه خود رقیق القلب‌تره. رفته اومده برای تظلم و دادخواهی، که به اصطلاح اون حکایاتی است که اتفاق افتاده. یه جمله دیگه هم بگم عرضم تمام. حضرت زهرا از فدک دو جور دفاع کرده. یه جور روزای اول تا مثلا 15 روز بعد از شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر، یه جورم خطبه فدک خونده. در روزهای اول به حضرت زهرا خبر دادن که وکیل شما را از فدک بیرون کردن. فدک در سال ششم به دست پیغمبر رسید، 4 سال دست پیغمبر بود، و یهودی‌های فدک با پیغمبر توافق کردند که گفتند که اینجا رو ما اجاره میکنیم، از شما اجاره به شما میدیم، برای اینکه ما واردتریم که اینجا رو اداره کنیم. نصف فدک را به پیغمبر مصالحه کردند که مال پیغمبر باشه، از پیغمبر اجاره کردند. تو تواریخ نوشتن سالی 24,000 دینار طلا، بعضی جاها تا 70,000 دینار طلا هم داره، اینجا رو اجاره کردند. پیغمبر یه وکیل گذاشت اینجا که مواظب کارها باشه. بود تا اینکه پیغمبر در همون چند روز اولیه حضرت زهرا رو صدا زد، فرمودن که قرآن به من دستور داده با آت زلقر با حقه، اینو میخوام به تو هدیه بدم. در بعضی از روایات داره که حضرت امتناع کردن، گفتن خدمت شما که از فرق نمیکنه، شما که ما رو اداره میکنن. گفت نه، بعد از من میترسم و میدونم که شما رو محدود میکنن، در فشار قرار میدن، میخوام این کارو بکنم که شما راحت باشین. حضرت زهرا قبول کرد، حضرت دستور دادن، سند امیرالمومنین علیه السلام نوشتن اینه. حضرت زهرا که شنید رفت پیش ابوبکر، گفت این مال من، هدیه نهله. نهله یعنی هدیه. یه لغتی دیگه هم داریم، منحه یا منحه، منحهو یعنی بذلهو، بخشید به او. گفت این منحه منه، این هدیه پیغمبر به منه. گفت شاهد بیار، کاری ندارم. رفتن اومدن، بالاخره نوشت و اون اتفاق افتاد. به عنوان چی؟ هدیه زمان حیات پیغمبر. هدیه زمان حیات غیر از ارث. بعد از این که این به اصطلاح حرفا به نتیجه، یعنی به نتیجه رسید، بعد عمر گرفت اون سندی رو که دوباره ابوبکر نوشته بود. یه روایت داره که روایتو دارید که در حضور خود ابوبکر خوند و آب دهن انداخت و پاره کرد و گفت نه. یه روایت هم داره تو کوچه بنی هاشم این جسارتو کرد که شیعه نقل میکنه، کاری ندارم. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها بدون اطلاع قبلی، به صورت سورپرایز، ناگهانی رفتن با زنان در مسجد خطبه خوندن، که اینا اطلاع نداشته باشن. شاید اگر اطلاع داشتن نمیذاشتن. اونجا دفاع کرده، مسئله ارث رو مطرح کرده. در واقع پیغمبر نمیخواست بگه که پیغمبر مرده پس به من میرسه، چون پیغمبر هدیه کرده بود. میخواست بگه انتقال فدک از پیغمبر به من طبیعیه، اگرم هدیه نداده باشه بر فرض، البته این جمله رو نگفته، این ارث منه، از پیغمبر به من میرسه. بهترین کسی که در این باب تحقیق کرده آقای عاشق منطقی شریعت مداره، که در پایان ترجمه فدک این مسئله رو گفته. پس این که زهرا فرمودن ارث، ارث منظورشون ارث اصطلاحی نیست، ارث لغوی، یعنی انتقال این مال از پیغمبر به حضرت زهرا. ما تو این 4 باب میخوایم کار کنیم، مخصوصا باب 4 که باب روشن کردن فدک و اون 4 عامل اختلاف، صحابه، نشر حدیث رسول، اجتهاد و امامت، ابواب خیلی مهمیه که خیلی اینا رو نمیدونن. اون وقت در این کتاب مقدمه مرآت العقول عربی 2 جلد مفصل آقای عسکری رو این مسئله صحبت کرده. با تشکر از همه آقایان، خداوند متعال همه شما رو توفیق بده. من به عنوان تشکر از خدا و امام زمان دعای مخصوص حضرت رضا علیه السلام رو که به ما آموختن درباره امام زمان میخونم، با هم میخونیم. من عرایزم تمام، خیلی زیاد مزاحمتون شدم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائكتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بين يديه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا و لا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك و عدوه و اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.